خب شرکت بانک برنامه های توسعه سه تا خلق چی؟ تکاسل ربا توسعه در بسیار سه تای قبلی چی بود؟ ارس و حسن و محرومیت اولی ها بود دومی چی بود؟ سومی تکاسر خب حالا این سومی رو بخوای مطرح کنیم توی ما مکانیزم عرضه و تقاضا رو گفتیم بله چشم در اینجا
شب اول اگه بخواب مکانیزم برسیم مکانیزم چی میرسیم؟ ارزا حسد و محرومیت
اینجا الگوی درآمد و مصرف درسته؟
طبقاتی
بله طبقاتی حالا در این وضعیت هایی که لازم داشت حالا میگیم مجموعه این دوتا رو چه وضعیت سوار میشن موتور رو دارید روی بدنه قرار سوار این تو قدم اولش شرکت هست قبلا گفتم بحث شرکت رو نگفتم ها تو جلسه پسش اینجا دیگه این ماشین نیست ما یه مجموعه ارگانیک رو میخوایم مثال بزنیم شرکت سلول نظام سرمایه داریه با همه تفاوتهاش شما خصوصیتی که برای سلول ذکر میکنید چیه؟ تغذیه داره و رشد حیات داره دیگه هم از بیرون تغذیه میکنه هم خودش رشد میکنه حالا شرکت رو باید به گونه تعریف بکنید که این رشد درش معنا باشه پس هم باید سرمایه درش تجمیع بشه هم کارا بشه مثال میزنم شرکت از دو قانون عمومی تبعیت میکنه یک تفکیک مالکیت از عین دوم تفکیک مدیریت از مالکیت. قبل از این خود شرکت یه عقد لازمه در نظام سرمایه، یعنی اگر چند نفر جمع شدن و آمدن با همین شراکتی رو ایجاد کردن، این افراد قدرت انحلالش رو دیگه ندارن. وقتی شرکت ایجاد شد، هر کسی که خواست جدا بشه قدرت انحلال شرکت نداره، قدرت جداسازی خودشو داره، اما این شرکته دیگه هستش، نمیتونی رو منحلش کنه الا همشون با هم دیگه نخونش. پس شرکت یک عقد لازم است در نظام سرمایه داری، در اسلام یک عقد جایز است. یعنی چی؟ یعنی اگه من با شما شریک شدم در یک کالایی، هر وقت خواستم میتونم شراکتم رو به هم بزنم، هیچ لزومی در استمرار و ادامه شرکت نیست. بر این اساس پایداری شراکت افراد در نظام سرمایه‌داری داره به سمت تضمین میره. در اسلام اصلا تضمین درش نیست. خب حالا اگر وارد در مالکیت و مدیریت بشین، یه مقداری توضیحش بیشتر میشه. یعنی چی؟ یعنی در نظام سرمایه داری میگوید شما وقتی شرکت تشکیل میدهید، مالک این چیز نیستید، مالک سهامید. هر کسی مالک سهامه، نه مالک اون چیز. در اسلام میگه شما مالک همون چیز هستید، به همین دلیل مشاعن مالکی، هر کسی مشاع سهم داره. پس من مالکیتم رو از خارج نمیتونم در اسلام ببرم، ولو اینکه من 99% 99% رو مالک باشم، یک کسی یک ده هزارم مالک باشه، او هم مشاع حاضره در همش، یه قسمتش رو نمیتونه جدا بکنه، میگه چون یک ده هزارم بود مثلا بندش رو بیشتر تو مالک نیستی، نه همش با هم تو همش هست.
مثلا مثل
وارد
آپارتمان
که طبقه 3 بود میشه،
آیا مالک
مزمین
هم هست؟
به مثال الان مسئله‌مون شرکت نیست اونجا، شرکت که تشکیل میدید مسئله آپارتمان نیست.
مثال
بود مثلا که شما میگید مالک بود، مثلا اینکه طبقه 3 بود میشه، آیا مالک اون زمین هم هست؟ بله بله، الان مسئله‌مون اون نیست. ما داریم فضایی درست میکنیم که یه حرکت اقتصادی بخواد بیاد. این چگونه میتواند محور یک نظام به تغییر خارجی برسه، به ساختار برسه، بتونه محقق بشه؟ ما اونجا گفتیم فاصله بین نیاز و ارضا، اونجا گفتیم الگوی درآمد و الگوی مصرف، چجوری میتونی طبقات ایجاد کنی؟ چجوری میشه مکانیزم عرضه و تقاضا رو از حالت طبیعیش خارج کرد، مؤثرش کرد؟ همش گفتیم سرمایه سرمایه سرمایه، سرمایه چجوری میتونه اینقدر هویت پیدا بکنه؟ ساختارش چیه؟ یا نداریم ساختارش توضیح میدیم. سلول اولیه‌اش شرکت هست، با تفکیک مالکیت از عین تو قدم اول. یعنی شما مالک سهامی، نه مالک چیز خارجی. هر وقت شما از وضعیت شرکت خواستید خارج بشید، برید تو بورس سهامتون رو بفروشید، یا بیاید به بقیه شرکا بفروشید، حق به هم زدن شرکت رو ندارید. پس در نظام سرمایه‌داری یه عقد لازمه، در اسلام جایز. در اسلام مالکیت از عین بریده نیست، در نظام سرمایه‌داری بریده است. در قدم دوم مدیریت از مالکیت هم تفکیک میشه، یعنی کسی قدرت تصرف در موضوع شرکت رو داره،
یعنی اگر من با شما در خرید یک ماشین شریک شدم، حالا کی ازش استفاده کنه؟ یه اون کسی که مالک 51% اون 49% میخواد راضی باشه، میخواد راضی نباشه. مدیریت و اعمال تصرف توسط 51% اتفاق میفته، نه غیر از اون.
پس حالا همین سودیه یکی از شرکت رو میگه
سودش رو به سهام اون 49% تعلق میده، ولی مدیریت و تصرف توسط اینه. بعد میان تو قوانین شرکت به هر کسی سهم متناسب با خودش رو میده بعد از کسر هزینه ها. اگر مدیر عامل تصویب کرد، هیئت مدیره به تصویب رسید که مثلا عرض کنم برای مدیر عامل اینقدر از سود شرکت رو هم اختصاص بده 5%، این 49% میخوام قبول کنم، میخوام قبول نکنم. پس تصرف در موضوع شرکت و مدیریتش به عهده 51% در اسلام چگونه است؟ هر کسی به هر اندازه‌ای که مالک باشد در مدیریت حاضر است. کسی نمیتونه مدیریتش رو سلب کنه. لذا اگر من در یک مجموعه 10 میلیاردی 1000 تومان بیشتر سهم نداشته باشم، فردا بگم راضی نیستم به تصرفی که شما دارید میکنید، هیچ کس هیچ حقی در استفاده از اون موضوع شرکت نداره. باید بایستن یا سهمانی بخرن راضی کنن، یا هیچ کس دست نداره موضوع شرکت رو بفروشیم حتی بعد سهم خودش برداره. توی اینجا حق شفه قائلم که اون کسایی که بقیه مالکی اولین حق رو دارن نسبت به خرید این مسئله. من تو قدم اول باید به اونا بفروشم تو موضوع مشابه، ولی ما کاری اینجا نداریم. اما مدیریت حاضر، کسی نمیتونه موقعی مدیریت کسی رو قید بزنه. تنها در صورت من میتونم تصرف در مال شرکت کنم که رضایت او هم باشدش. خب با این وصف به نظر شما چقدر تجمع نسبت به سرمایه اتفاق میفته در اسلام؟ دو نفر به گونه کنار هم باید قرار بگیرن که خیلی با هم رفیق باشن. باز با اینجا اختلافاتی هست. لذا اسلام در شرکت میل به عدم تمرکز دارد. اما با این دو تا قانون تجمیع سرمایه امکان وقوع داره. 10,000 نفر با هم میتونن شریک بشن. اینجا میتواند تجمیع نسبت به سرمایه اتفاق بیفته. وقتی تجمیع نسبت به سرمایه اتفاق بیفته، خود سرمایه جدای از مالکینش یه هویت پیدا میکنه. یه هویت حقوقی. ولی این حقوقیه از 1000 تا حقیقی حقیقی تره. خب این شد. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی الان مالک سهامی باشه و 51% هم باشه که مدیریت هم یه اختصاص داره، بخواد از وضعیت شرکت خارج بشه، میتونه این تجمیعی که اتفاق افتاده رو به هم بزنه؟
نه.
پس این یه هویتی داره جدا از مالکش هستش، قابلیت انعدام نداره، معدوم نمیشه، یه وجودی داره، یه حقیقتی داره، یه هستی داره و این هستیه وابسته به خود سرمایه است. پس سرمایه یه هویت، مالکش هم یه هویت دیگه. خب این تفکیک مالکیت از این، تفکیک مدیریت از مالکیت
هم قدرت تجمیع میده، هم حالا میخواد شروع کنه حرکت کنه و کارا بشه. وقتی میخواد کارا بشه چه موقع کارا میشه؟ که توسعه این تجمیع اتفاق بیفته. یعنی قوانین، مجوزات و تخصیص ها به نفع تجمیه رقم بخوره. یعنی چی؟ یعنی بانک ها به کسی تسهیلات نمیدن الا تو قالب شرکت. نسبت تسهیلات به اشخاص در نسبت تسهیلات به شرکت ها 1 to 10,000 اصلا به رسمیت نمیشناسه. قوانین همینطور، اگر میخواید کارخانه احداث بکنید، اگر میخواید یواش یواش به سمت یک فعالیت عینی حرکت بکنید، اگر شخصی باشه یک جور دولت قوانین رو نسبت بهش اعمال میکنه، اگر شرکت باشه بگونه دیگه. بله؟ بله؟ چی؟ نه ایران رو داریم مثال میزنیم؟ نه بحثم ایران نیست. دو دنیا اینجوریه. دنیا میل به این سمت داره. لذا مثلا در ژاپن بقالی هم که بخوای بزنی میگن برو شرکتش ضبط کن. به هیچ چیزی تسهیلات داده نمیشه. هیچ چیزی جز قوانین و مجوزات نمیاد الا غالب شرکت باشه.
به معنی این روی ان ال بخوام شرکت رو
با هم بزنم،
یعنی
51%
هم اگر
موافق
بخواستم
شون بشم بازم به هم موضوع شرکت به هم نمیخوره.
مدیریت هم نمیتونه انحلال کنه شرکت رو.
نه نه، هیچ کسی حق انحلال شرکت رو نداره الا موضوع تجمیع به هم بخوره، یعنی ورشکست بشه. ورشکستگی عامل انحلالش هست، چون نتونسته خودش دادش رو انحلال بکنه، یعنی اون هویت معلوم بشه، هویت نباشه. اون یه بحث دیگه. خب
چرا اسلام مثلا عدم
تمرکز سرمایه
مثلا دلیل
میرم جلو سر
بگیم.
آره. خب حالا تو این وضعیت وقتی میگیم سرمایه تجمیع شد و باز میگوییم سرمایه یک هویتی شد و مالکش یک هویت دیگه، سرمایه مالک کارمند یا کارگر یا نیروی کار که در اینجا به خدمت گرفته میشه، کدومش داره حکومت میکنه بر دیگری؟
سرمایه.
یعنی مکانیزمی رو ایجاد کردید که سرمایه در نسبتش با مالکش حاکم باشه، در نسبتش با بقیه کار نیروی کار هم حاکم باشه. خب این سلول حالا میخواد تغذیه بکنه، میخواد رشد بکنه. سلول بدون تبدیل به اندام معنا نداره. باید بشه دست، بشه پا، بشه چشم. یه تعداد زیادی از سلول ها باید کنار هم قرار بگیرن، یه اندام رو شکل بدن. اون اندام در بانک به تمرکز میرسه. یعنی بانک خودش یک شرکت بزرگه. که به شرکت ها میگوید رو چه موضوعی سرمایه گذاری کنید میتوانید کارا باشید. الان مثلا عرض میکنم من تسهیلات برای محصولات کشاورزی رو آوردم در بخش باغداری کنم، باغداری مثلا میوه های سیاه‌درخت. به میوه های دیگه من الان تسهیلات نمیدم. شرکت ها رو مجاب میکنه که بیان تو این بخش سرمایه گذاری بکنن. من الان تسهیلات میدم در صنعت به بخش خودرو،
افراد بیان تو بخش خودرو سرمایه گذاری بکنن، شرکت ها بیان اونجا حضور پیدا بکنن، بانک با قواعد و قوانینی که برای پرداخت تسهیلات ایجاد میکنه، یعنی تزریق سرمایه به شرکت ها، تو این وضعیت معین میکنن که چه شرکتی میتواند در توسعه حضور پیدا کنه. لذا میگید که اندام دست یک کارایی دارد که اندام پا یک کارایی دیگری دارد، بخش صنعت یک کارایی داره که بخش کشاورزی یک کارایی داره، مکمل هم میشن. لذا شما بانک هاتون موضوعی میشه، بانک صنعت و معدن، بانک تجارت، بانک صادرات، بانک کشاورزی، بانک رفاه، چه صنعتی باشن، چه کشاورزی باشن، چه خدماتی باشن، چه تو صادرات و واردات برن، تو هر بخشی که بخوام برن موضوعی رفتار میکنن. موضوعی رفتار کردن یعنی اندام متفاوتی برای انسان شکل بدن. خب حالا من از کجا بگم که چی برای جامعه برای انسان مناسبه که این مقدار رو هم بهش تسهیلات بدن؟ اینو کی تشخیص میده؟ ها؟ بانک مرکزی. بانک مرکزی به منزله قلب. قلب به همه بدن یکسان خون پمپاژ نمی‌کنه. در مغز به نحوی پمپاژ می‌کنه، در پا به نحوی، در دست به نحوی. به هر میزانی که فعالیت او بخش داره زیاد میشه، تمرکز پیدا می‌کنه درش. یه کاری یدی که جمعه در انجام میدید با اون که نظمش مثلا در مغز بیشتر بوده، اما این نظم عوض میکنه میاره روی دست. یه کار درندگی که دارید انجام میدید ممکنه کمترین مقدار رو تو وضعیت طبیعی بخواد به پا برسونه، اما توی حرکت فعالانه سریع بیشتر از بقیه جهابش میرسونه. لذا اقبال و ادبار نسبت به پمپاژ خون، که خون چیست؟ سرمایه است در نظام. از بانک مرکزی کارش این هست که قرض باشد برای پمپاژ خون. خب در سطح بالاتر برنامه توسعه است، به تعبیر دیگه همون مغز، تعبیر دیگه مدل برنامه در پس قبل از کردیم ها، مثل بر اساس یک مدلی اینا برنامه توسعه رو میچینن که تعبیر دیگه‌اش این باشه که نسبت بین اقتصاد رو با فرهنگ و سیاست تنظیم بکنه. اینجا دیگه مغز هم حضور پیدا میکنه. چی؟ خب در این وضعیت اینجا گفتیم اسلام تجمیع رو نمیپسندید. اگر سرمایه تجمیع پیدا بکنه وصفی که شما ازش نتیجه میگیرید چیه؟ تکاسب. اگر قرار باشه در بانک سرمایه توسعه پیدا بکنه، موضوعش این هست که بتواند دارافزای سرمایه رو نتیجه بده، یعنی تولید شرکت اگر منجر به توسعه سرمایه بشود معقول هست، اگر نشود باید ورشکست بشه. لذا اگر یه شرکتی تونست در
توسعه سرمایه خودش حاضر بشه، شما میگید که تونسته به شرکت اندامی خودش چیکار کنه؟ تسهیلات خودش رو برای با پرداخت بکنه. ولی قسمت سوم خوزه در دنیا رو به این تعبیر میکنید که در توسعه موضوع شرکت هم حاضر بشود. یعنی چی؟ یعنی قدرت پیشبینی داشته باشد، مرکز تحقیقاتی برای خودش داشته باشد که الان من اگر لامپ فلورسنت دارم تولید میکنم، لامپ سیمی دارم تولید میکنم، چگونه میتونم این رو متحول کنم یه قدم دیگری بردارم که اون توسعه پذیرتر باشه، ثروت بیشتری رو بیاره. لذا اگر سرعت بدم در این که تحقیقاتم رو به نتیجه برسونم که لامپ LED تولید کنم و برای به طور دنبوه برسونم که بازار رقابت، در این رقابت میتوانم عامل ورشکستگی شرکتی باشم که در توسعه حضور ندارم، از گردونه رقابت خارجش کنم. این موضوعی هست که شما میگید خوزه در دنیا رو معیار گرفته. خب این بدون خصوصی سازی به معنای که عرض کردیم، نه به معنای شخصی سازی. اسلام با سرمایه شخصی مخالف نیست، اما با سرمایه هایی که در یک مکانیزمی تبدیل به یک قول بشن، به یک حیولای سرمایه‌ای بشن، با این شدیداً مخالف. اسلام یه نسبت های عمومی داره که اون نسبت، در اون نسبت های عمومی هیچگاه سرمایه بر انسان حاکم نمیشه، همیشه انسان بر سرمایه حاکمه. این معادله رو تو همه عقود بانکی، عقود اسلامی ما میبینیم، هم در شرکت، هم در مزارعه، هم در مساوات، هم در بیع، هم در قرارداد، در همه جایی هست. شما یک بدهی به کسی داشته باشید یا یک کسی به شما بدهی داشته باشه و عاجز شده باشه از پرداختش، همه مالش از دست داده باشه، قرآن میگه فنده رقم الا میسره. این چی؟ این اصلا طلب ازش؟ یا بدهی دارد و مالی که دارد به اندازه بدهیش نیست، میگه مسکنش استثناست، نمیتونی بری خونش رو بفروشی طلبت رو برداری، اسباب کارش استثناست، معونش استثناست، لوازم خونش هم نمیتونی بفروشی. تو اون جایی که سرمایه بر انسان حاکم میشه دقیقا خلاف میشه، تو همه شعورش حلال میشه برای صاحب سرمایه.
الان بحث بانکداری، ولی همین موضوع هم از مینه وام گرفت، بعد خود به خونه خریده، بعد نتونه وامش رو بده، خونه شو به اون ساده بده.
خدای جان بحث رو این نیست که الان اینجا الان بریم اسمه رو رفت کنیم، ولی ما تفاوتار خودمون رو هم عرض میکنیم تو قسمت دوم. حالا فعلا مطلوب نظام سرمایه داری داریم کامل میکنیم، اونا دارن چه کار میکنن، بعد بیا ببینید ایران چه اتفاقی داره میفته درش، بعد بیا چجوری وضعیت رو عوضش کنیم.
شرکت
هایی
مثل
تدبیره،
من این
نهاره
اسمش شرکت بذاریم
روشنه
میدم چی بذاریم که
بچه
اینقدر
اختلاس میکنه و
اینقدر
با خود شرکت میکنه. الان موضوع بحث ما این نیست، اجازه بدید، اینا رو باید بررسی بکنید با تو قسمت دوم سوم.
مردم هیچ کاری نتونن بکنن برای اینکه طلب بدهیشون رو داشته باشن، یه نفر فقط خورده اون شرکت هایی دیگه در بحث هم بگیم.
خب الان من چه کار کنم اینو؟
نه
بله اصلاح بشه، ما دقیقا روش اصلاح شده دیگه، یکی بشنسیم این شکو بعد یه باشه باشه جوری برخورد باشه برای ما همینه. ببخشید توی ورشکستگی
شرکت ها
الان
پس قوانین بانک ها میشه موثر باشه دیگه؟
حتما
یعنی اگه خود
بانک ببینید ببینید اندام به شما میگوید که الان در عرضم به خدمت شما کاری که دارید انجام میدید تو کار، یعنی این پوست دست شما اذیت میشه، یه سری از سلولاش میمیرن، اما بانکر یه طبیعی میدونه که این سلوله هست بشه چون نتیجه که بخوام میگیره. نتیجه چی بود؟ توسعه سرمایه‌اش بود.
ما اینجوری نگاه کنیم فرایندش ما پس می‌رفتیم به اون شاخ و سلول ها بود، شاخ و برگ ها ما اعتراض می‌کردیم، اما ریشش میای می‌گیم مثل به برنامه توسعه و به نظام اقتصادی ما و به اون بانک مرکزی، به بانک‌های جهانی و نظام مالی، یعنی باید این فرایند رو بریم ریشش،
باید بدونیم که الان این شرکت ها حیات پیدا نمی‌کنند الا این ساخت، این ساختار حیات پیدا نمیکنه الا تو این برنامه توسعه، این برنامه توسعه حیات پیدا نمیکنه الا بانک مرکزی شما با بانک مرکزی دنیا مرتبط باشه و هماهنگ باشه. تو مرحله قبلی هم که ارزمون رو هماهنگ کردیم دیگه، مثلا قدرت حیات نداره الا ارز و ارز سایر کشورها هماهنگ باشه.
و اینجوری ارتباط مطالبات اقتصادی و فرهنگی آقا هم با هم
احسن. لذا شما وقتی بحث از بیسی میکنید نمیگید بکن یا نکن، اون میگه الان توی ارتباط ناچارم بکنم، شما که منو نمیتونید بکشید چون این حیات رو میفهمه، از یک موجود ارگانیک معنای حیات رو متوجه میشه، میفهمه حیات شرکتاش در خطر میفته، میفهمه حیات بانک ها در خطر میفته، میفهمه حیات بانک مرکزی در خطر میفته، میفهمه اگر ارز من با ارز دنیا در حال موازنه نباشه، شناور نباشه، چه خطراتی داره. او با ساختار علم اقتصادیش هی میاد تو مانیتور نگاه میکنه، میگه اگه افکتیف نباشه، نمیگه افکتیف خوبه ها، میگه ولی اگه نباشه بدتر از وضعیتی از کلان هستن، لذا احساس ناچاری میکنه، احساس جبر میکنه. ما از موضع اسلام شعار میدیم خوبه، وای میسیم خوبه، اما باید بتوانیم به راهکار هم بکشونیم. لذا این انتقاد رو اگر به حزب اللهی ها بشه انتقاد به جاییه که شما نفت میکنید اما نمیگید راجع چی کار بکنید.
به مزار هستن نمیشه اینجوری مطرح کنید، بگیم شما بخیم خود به مالی برگشتون به بدن خود و مثلا من جمعی دست برای من خیلی کار انجام ده ولی وقت من بودم قند گرفتم داره سیاه میشه و این سیاهی بر میگرده هی میره بالاتر میره بالاتر قرار بدن مرزه ولی خب از یک جایی که میشه قطعش میکنن ولی این که این دست از دست بدن
خب
میشه اینجوری بگیم ما میدونیم این سیستم به ما فشار میاره، میشه بانک مرکزی ما رو داره
آخه مسئله ایه که او بانک مرکزی مسئله تو یه انجام نیست، قدر شماست، مغز شماست، شما وقتی برنامه های توسعه هست
نه از ارتباط خودمون با بانک مرکزی
بینید اصلا حیات بینید نمی کنه این بانک عرضتون با عرض دنیا همه هنگ نباشه حیات بینید نمی کنه. اگه نفس نتونید بکشید ولی که میگه داشته باشید محیط تنفس شما
باید ایجاد
باشید.
شما گفتید که این برنامه رو پیجا بگیرید از اطراف
قطع بشه. من گفتم یه روز یه منطقه، حالا ممکنه منطقه استان باشه، یعنی من بررسی رو کامل نکردم، ممکنه یه شهر باشه، ممکنه یه مجموعه باشه. خب
حالا کشور
ما همین
بشه، یعنی
بعد همه کشورها
چی
چی نه عرض که کشور ما چگونه میتونه در یک برنامه که ممکنه یه 5 سالش هم قطع ارتباط بکنه اما بعداً باید بتواند ارتباط با دنیا داشته باشد، اما ارتباطی که در معادلات موجود دنیا نمی گنجه. شما تو موضوعات سیاسی این کار کردی، تو اصل انقلاب این کار کردی، اونها گفتن اگه شما میخواید انقلاب بکنید قاعدش یک و دوه، یا این یا اون، شما هر دوش رو نفت کرد، تو این نفتی که کردی یک مدل اثباتی هم آوردید و اجرا کردید و نظیر رسوندید. حالا این مدل اثباتی که آوردی دنیا رو تحت تاثیر قرار داده، لذا با معادلات خودشون هر چی میخوان بهش مقابله بکنن نمیتونن، لذا میان یه آنتیتزی برای شما درست میکنن مثل داعش. شما انگیزه جهادی داشتی، انگیزه شهادت داشتی، با این جواب اینا چی میدی؟ این شبهه رو برای جمال اسلام درست میکنن. امثال این مسائل تو موضوعات دیگه هم داریم. خب
بحث کجا بود؟ نسبت بین سرمایه و انسان در همه سطوح اقتصادی، فرهنگی و سیاسی. لذا اجمال خوزه در دنیا هم به معنای توسعه در مرحله بعدی تکامل هست. اینا تکامل مادی. این رو مجموعه نظام شما اجبار می‌کنه شما. السلام.
امارت یه چیز شما به کسی امارت میدی بعد اردم به خدمت شما تو نظام سرمایه میگه وقتی بهش امارت دادی همون رو پس بده. تو اسلام میگه اگر خطا در امانت داریش نکرده باشه، یعنی اهمال در امانت داری نکرده باشه، باید تلف بشه. اگر به اصلی رو امارت گرفته بهش قضا نمیده، باید خطا کرده در نگهداریش، اما اگر اصلی رو گرفته قضاش هم داده، صبح بنا شدی در مرض مرده، اسلام یه چیز گردن تو نیست. ماشین قرض گرفتی، پوزشی دم در، قفل ترمز زدی، قفل پدال هم زدی، در هم گفت کردی، هم صبح دوز برده، اسلام یه چیز گردن نیست. ولی از تو هم نظام سرمایه‌داری میبینن. اصلا معادلات اسلام، معادلات نظام سرمایه‌داری نسبت بین سرمایه و انسان رو کاملا برعکس میبینه.
تو
چرا اینجوری
شده؟
مثلا
من
اینا رو میگم ولی به هر حال ساعتو با هم شد و تجربه شده نشد.
میگم بیشتر اینا که شرکت ها وحدت و غلوب و مسلمین رو بیشتر میخواد تا اینکه سرمایه حاکم بشه. تو اونجا که مثلا بگه اگه کسی راضی نباشه بعد بقیه هم نمیتونن ادامه بدن شرکت، انگار میخواد وحدت و غلوب باشه بینه.
میگه اگر نباشه نباشه بشه. اگه درستید با هم ارادهاتون یکی بکنید بزنید، اگه نتونستید نظام مثلا تو خصوصیات دوران ظهور هست که میگه مؤمن دست میکنه تو جیب برادر مؤمن خودش، بابا ناراحت نمیشه. سوالش خواهد چی بود؟ صبحیه
این
ستا رو
که ما مشکل داریم، ما هم رو مستانیزم چیمیم
چون بلا حفظ داریم ساختار عوض کنیم. ایشانا تو پرس تحت و اینها فالا دو رو بخش دیگه هم داریم. یکی اینکه ناهنجاری ها رو بشناسیم که در ایران چه اتفاقی افتاده، یکی دیگه از همه خدمت شما راه حل نمون رو بعد هم بگیم. سوالی شما چی بود؟
بگم استاد الان که مثلا به واقع بگیم بازه چی که مثلا یک کرسه یک مقدر یک لبس شما مثلا بگیم بگیم مقاله اقوام اسلام، ولی چجوری شده که الان داره این نظام گیری داره میش میده؟
ببینید خب شما 40 سال مبتلا به این مسائل شدید. یعنی وقتی بود به دست به حکومت پیدا کردید این مسائل برای شما سوال شده. قبل از اینکه حکومت نداشتید. شیعه الان 40 سال به حکومت رسیده؟ چه توقع ازش دارید؟ که ساختار خودش رو مثلا تو سال اول بریزید. مضاف بر اینکه ادعای ما اینه که اسلام و او حضرت ولی عصری که محافظ اسلام بوده 10 سال قبل از به ثمر رسیدن انقلاب حضرت امام قلبی رو معطوف کرده که مسائل رو بهش فکر بکنه و فکر کرده و نظر رو تولید کرده. حالا جامعه چه مقدار پذیرش داشته؟ فعلا تا امروز همون مقدار که شما اینجا هستید. یعنی جامعه آسیب شناسی رو به ساختارها بر نمیگردونده. شما اگر مثلا الان چند جلسه هست؟ 15 جلسه هست. با هم آمدیم جلو تحمل نمی‌کردید تا اینجا. می‌دونستید جلسات اول و دوم قضاوت کنید بگید نفهمیدید. مسئله حل نشد. نفهمیدید مشکلات چجوری حل میشه. اما تحمل کردید اومدید جلو. ولی به اینجا رسیدید که یه فضاهای جدید براتون باز میشه. خب اگر جامعه در مطالباتش از اسلام عمل زده باشه، عجول باشه و افراد برگردونه، باز این مسائل رو ادامه داریم. یعنی یک دولت دیگه که میاد حاصل نفع دولت قبلی میشه. هرچی بیشتر نفع کنیم قدرت بیشتری داریم، به کسی دیگه میریم. رو کسی هم که داریم میریم نمیدونیم برنامهش چیه، با چه برنامه ای. وقتی برنامه ها رو مقایسه میکنیم میبینیم همه تو همین چارچوبی هستن که
بیرون.
طبیعتا همینطوره، ممکنه نیستیم. اما روش سنتی که داریم میگیم اگر در ایمان افراد ضرب بشه قدرتش بیشتر از همه قدرت رسانه‌ای اونها خواهد بود. بله.
به نظر شما
بین خردال 42 و 57 اون دبیری که عرضم به خدمت شما در نظام شاهنشاهی حقوق میگرفت، کار انجام میداد، دغدغش هم این بود که حرف امام نشر پیدا بکنه، به نظر شما حقوقش حلال بود یا حرام؟ حلال بوده. چرا؟ چون برایند زندگی خودش رو رو موضوع امتحان داره خرج میکنه.
اونجا جبر بوده.
چی؟
اون حقوقی که از شاه میگرفت در شاهنشاهی جبرش بوده دیگه.
الان تو شما تو جبر اجتماعی نیستید؟ اما نگاهتون معطوف به خروج از جبر باشه، چه از لحاظ وقت، چه از لحاظ آبرو، چه از لحاظ زبان، چه از لحاظ مال. همتتونی باشه از اضطرار خارج بشید. به هر میزان که شما شدت به خرج بدید او حرمت اونها شکسته میشه. یه سوال دیگه میپرسن. حضرت موسی وقتی مادرش او رو در آب انداخت کی گرفتش؟
فرعون.
کجا بزرگ شد؟ خونه فرعون. کدوم نونی حرومتر از منده فرعون؟ حضرت موسی بهش بزرگ شده. بله. قابلا همینطور. لذا موضوع امتحان بر همه شرایط عینی میتونه فائق بیاد. میتونید همت کنید. اصلا هم سعی به مقابله خرد نداشته باشید. مقابله خرد یعنی چی؟ یعنی موقعی که وظیفه دارید مقابل بت بزرگ بایستید، وظیفه دارید مقابل شاه بایستید، بگید الان مثلا یه کاباره اینجا هست، ما این رو بزنیم بشکنیمش. برخورد هست؟ نمیگیم نیست. اما این شکستنه هیمن شاه و زمین نمیزنه. این که یه مدرسه بزنم، یه سری دانش آموز تربیت بکنم، مدرسه رفاه بزنم، داره تبلیغ الاسلامیه بزنم، برای اینکه یه عده‌ای رو حفظ بکنم، پاسدار اسلام چاپ بکنم، بعضی از این نشریات و مجلیات که قبل از انقلاب چاپ میشد، همش هم مذهبی بود، همش هم حرف خدا و پیر پیغمبر بود توش. اما هزینه انقلاب امام نمیشد. هزینه اسلام به تعبیر خودشون در مقیاس خرد میشد، اما هزینه اسلام به موضوع امتحان نمیشد.
جمع خورده همیشه کلامه.
چی؟ اصلا اینجور نیست. یعنی اگر همه کشور مدرسه میزدن، تو همه کوچه به کوچه ها مدرسه زده شده بود، اما شاه سر جا شد.
ولی اون کاری که مثلا شهید بروجردی که کشتن آمریکایی‌ها کرد در زمان شاه خیلی ارزش بالایی داشت. با اینکه خرد بود.
ولی باشه به آمریکایی همه برن و خیلی بترسن و
نه جور نیست
انفجاری که انجام
نه ببینید نه ببینید 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 شما الان همه کارا رو خود جمع بزنید. ما عرض کردیم که امام حرکت مسلحانه رو تأیید نکرد. با اون که حرکت مسلحانه هم اتفاق می افتاد و الان جمع‌بندی که می کنید میگید اگر این هم توسعه پیدا می کرد مسئله اسلام پیش برد همه جانبه پیدا نمی کرد.
ولی الان شما توضیحاتون گفتیم که اگر که مثلا تو نظام توسعه اگر منجر به این تجمیع سرمایه بشه اشکال نداره. یه وقتی دست مثلا داره کار یدی انجام
من یه وقت دارم توصیف نظام سرمایه داری رو میکنم تفاوت داره با اون که میخوام توصیف اسلام رو میکنم. من اینجا بحث نظام سرمایه داری رو مطرح کردم که مطلوب اسلام نیست که بعضی از
تو
نه 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 ببینید بحث اجبار بحث مجبور بودن یه بحثه بله زندگی در سطح حاکمیت امروز و مدرن علمی است تخصصی است بدون ساختار نیست و الان ما در یک جبر ساختاری قرار داریم اینو میفهمیم اما اسلام راه حل برای خروج نداره نمیشه پیدا کرد نباید همه موظف بدونن خودشونو برای این خروج ولی اون که الان دستشون نرسه ولی اون که اون شاه یه جایی نشسته
نگاه
چی؟
نگاه عوامانه است که همه باید مطلع بشن ولی تو نگاه خورد و تخصصی مثلا ما اون موقع هنوز حتی شهید بروجرد رو نمیشناختیم ایشون این کار شجاعانه رو به نظر من انجام
نمیشه من الان این کار شجاعانه رو قیاس با چی دارم میکنن؟
با کار امام
با کار امام حجت پیدا میکنه؟ کمک خورد یا کلان اگر بیاد این هزینه رو در اون راه خود امام با موضوعی که خود امام تشخیص داده بکنه تو موضوع کلان داره حضور پیدا میکنه تو موضوع خورد سرعت رو بیشتر میکنه ببینید من یه مثال دیگه میزنم تو دفاع مقدس او ابتدایی که صدام حمله کرده یه عده آمدن با عرضم به خدمت چون بضاعت فردیشون وایسادن آیا این بضاعت فردی نباید این شد؟ چرا؟ آیا جنگ های نامنظم نباید تشکیل می شد؟ چرا؟ اما نگاه بکنیم میزان کارآمدیش چقدر بوده؟ میگید میزان کارآمدیش این بوده که سرعت حمله دشمن رو کند کرده بی تأثیر نیست سرعت حمله رو کند کرده اما این مطلوب شما بود؟ مطلوب شما این بود که بتونید متوقف کنید حمله رو و بعد شما حمله کننده باشید اون موقعی برای شما اتفاق افتاده این اون موقعی برای شما اتفاق افتاده که تونستید سپاه تشکیل بدید جبهه درست بکنید عمق شناسایی درست بکنید لذا نفی کارهای چریکی و پارتیزانی نمی کنید حتما سرعت حمله دشمن رو کند میکنه اما یک کسانی بخوان عمق بدن حمله رو میتونن بگن اگر تعداد پارتیزانی ها رو زیاد بکنیم مسئله حل میشه باید بتونه جبهه درست بکنه مسئله اینجا اینه
استاد با
توجه به
مباحثی که
این
کتاب مطرح شده خیلی بحث اقتصادی مطرح شده داره و
پیچیده بود واقعا؟
پیچیدگیش در کتاب بود آه. شما که برای ما کردید رو بایگه از این بست خاطر اینکه دوست سوال کرده با توجه به کتابه
خب حالا من این که گفتم برای بحث آینده بود دیگه
بله
حالا برای بحث آینده حالا پاورتون درست کنید
الان دوستان حالا میخواستم پاور ارائه
نه دیگه بذارید بعد برای جلسه بعد ما ارائه شما رو متناسب با توضیحی که دادیم میشنویم